بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 435 به فضل الهی سوره مبارکه فاطر رو شروع میکنیم. سوره فاطر سوره 35 قرآن کریم هست، در جزء 22 قرار داره تماما و از سوره های مکی هست. عمده مباحث سوره فاطر هم در فضای انسان شناسی و مردم شناسی و جریان مؤمنین و کافرین هست و خیلی مشابهت داره با اونچه که در سوره سبع بود. بخشی از آیاتی که امروز می‌خونیم در صفحه 434 قرار داره، چون سوره سبع در تقریبا وسط صفحه تمام شد و تمام صفحه 435 را هم انشاءالله خدا توفیق بده می‌خونیم، یعنی از آیه 1 تا آیه 11. فاطر از اسماء الهی هست که اونجوری که در معجم المفهرس من نگاه کردم 6 بار در قرآن کریم به کار رفته آمده، از جمله در همین آیه اول سوره مبارکه فاطر که فرمودن الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا. این ملائکه هم که تو همین آیه اول آمده اسم دوم سوره فاطر هست، یعنی بعضی ها هم به جای اینکه بگن سوره فاطر میفرمایند سوره ملائکه، به خاطر اینکه در آیه اول این سوره درباره ملائکه سخن گفته شده و واژه ملائکه آمده. فاطر، فتره، البته فتره هم آمده در قرآن، ولی خود فاطر 6 بار تکرار شده، از اسماء الهی هست. فاطر به این معناست که خدای متعال عدم رو شکافته و این عالم رو به وجود آورده، این عالم رو از هیچی، از نیستی به هست آورده. فاطر یعنی شکافتن، یعنی عدم شکافته شده و این طرح عالم در انداخته شده و پیوسته همینجور این عالم داره باز میشه و شکوفا میشه و هی وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. خب اینها توضیحات کلی بود در باره این سوره مبارک. خطاب یا ایها الناس در این سوره جلب توجه میکنه. در این سوره درباره دشمن انسان یعنی شیطان سخن گفته شده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، که در همین جلسه انشاءالله خواهیم خوند، در آیه 6 آمده. همینطور راهکار نیل به عزت به انسان ها نشون داده شده که من کان یرید العزه فلله العزت و جمیعا، که باز در همین جلسه انشاءالله میخونیم. و اینکه انسان ها سراپا نیازند، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید، که انشاءالله در جلسه بعدی خواهیم خوند، یا این فراز مشهور ولا تزر و وازرتون وزر اخرا که در سوره های دیگری هم البته آمده و 5 بار در قرآن تکرار شده، در این سوره هست. همینطور یه سری از مفاهیم متضاد ارادی در چند آیه پشت سر هم در این سوره مورد توجه قرار گرفته. واکنش انسان ها در قبال وحی، فمن هم ظالمون لنفسه و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، در آیه 32 مورد توجه قرار گرفته. و اینکه سنت‌های الهی مورد تحویل و تبدیل قرار نمیگیره، باز در همین سوره مورد بحث قرار گرفته، و اینکه اگر کسی کفر بورزه، کفر ورزیدنش به ضرر خودشه و هیچ ضرری برای خدا نداره. فمن کفر فعلیه کفره، و خودش رو محروم میکنه از نعمتهای الهی. خب ما طبق روالی که داریم انشاءالله آیات سوره رو میخونیم، انشاءالله در جلسه پایانی جنبندی راهبردی از این سوره خواهیم داشت. خواستم فقط اشاره بکنم که مزامین راهبردی مهمی در این سوره بیان شده و تقریبا من این حس و حال هر سوره ای رو که مورد مطالعه و بررسی قرار میدم میخوام مباحثش رو خدمتون بگم، این حس و حال به من دست میده که در زائقه من اون سوره مهمترین سوره به لحاظ راهبردی جلوه‌گر میشه، و همینطور من همه سوره ها رو به لحاظ راهبردی جزء پرمایه ترین سوره ها به نظرم میرسه و عشق و علاقه من به آیات قرآن، سوره های قرآن بیشتر و بیشتر میشه، مخصوصا اگر توجه بکنیم که این آیات و مفاهیم قرآن همطور که یک مفهوم به تنهایی واجد و حامل یک معنایی هست، همون مفهوم رو وقتی ما در یه آیه مد نظر قرار میدیم یه معنای بیشتری رو به ما منتقل میکنه. یه آیه واجد مفهوم هست، گاهی فرازهای یک آیه مستقلن برای ما یه سری آموزه های راهبردی رو منتقل میکنن، ولی همون آیه رو وقتی ما در کنار آیات دیگه و در یک دسته از آیات در یک سیاق در نظر میگیریم، باز برای ما آورده های بیشتری داره. و وقتی کل یک سوره رو در نظر میگیریم و از منظر راهبردی مورد توجه قرار میدیم، میبینیم که باز برای ما آورده های بیشتری داره. و حتی گاهی یه سوره رو وقتی ما با سوره های دیگه در نظر میگیریم و نسبت سنجی میکنیم، باز میبینیم که آورده های بیشتری برای ما حاصل میشه. اینها رو اگر انسان فرصت داشته باشه و خودش پیگیری بکنه با توجه به تفاسیری که هست، مخصوصا تفسیر شریف المیزان که سعی کرده دسته آیات رو هم با توجه به سیاقشون مورد توجه قرار بده، خیلی مهمه. البته نمیخوام بگم که حتما ما از او تبعیت بکنیم، نه، ممکنه شما تأمل کنید، تدبر کنید، باز این دستبندی ها برای شما به نحو دیگری خودش رو نشون بده، ولی برای کسی که تازه داره راه میفته این تفاسیر خوبن. تفسیر المیزان، تفسیر تسنیم هم خوبه، ولی دیگه این بخشی رو که الان ما داریم مطرح میکنیم و تدبر میکنیم، هنوز الان که من دارم اینها رو بحث میکنم، تفسیر تسنیم در این قسمت ها منتشر نشده. تا کنون 64 جلد از تفسیر تسنیم منتشر شده که خب به اینجا دیگه هنوز نرسیده، ولی المیزان این رو داره و دستبندی هم کرده، و همینطور تفاسیر دیگری که هست، مثلا تفسیر راهنما، برای اینکه ما بدانیم در یک آیه چه مزامینی نهفته هست خوبه، چون فهرست برداشت هایی رو که از یک آیه میشه کرد برای ما تنظیم کرده. در حالی که مثلا اگر شما بخواید آیات مربوط به یک بحث رو داشته باشید، فرهنگ قرآن رو باید مراجعه بکنید، و اگر بخواهید گزارش آراء مفسرین در یک موضوع رو داشته باشید، باید به دایرة المعارف قرآن کریم مراجعه کنید. البته برخلاف فرهنگ قرآن که به طور کامل در 33 مجلد منتشر شده و نسخه تجدید نظر شده هم البته آماده شده و در دست انتشار هست، در توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دایرة المعارف قرآن تا کنون 17 جلدش منتشر شده و همچنان ادامه داره و انشاءالله طبق برآوردی که شده در حدود 30 مجلد اون هم خواهد شد و بزرگترین دایره المعارفی هست و تنها دایره المعارفی که توسط مسلمان ها داره تدوین میشه و ارائه میشه به عالم علم. دایره المعارف های مختصر دیگری داریم، مثل اون دایره المعارف قرآن لایدن و هلند که 6 جلده، به فارسی هم ترجمه شده و البته کار مستشرقان هست با همکاری تعدادی از مسلمان ها. خب این سوره هم مشابه سوره سبأ با الحمدلله شروع شده و البته در همون سوره سبأ عرض کردم که 5 تا سوره هست در قرآن که با الحمدلله شروع شده که یکی از اونها سوره حمد هست که ما هر روز در نمازهامون اون رو میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان الله على كل شیء قدیر. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آغاز میکنم من تلاوت این سوره را، قرائت این سوره را، تدبر در این سوره را با نام خدایی که رحمان و رحیم است. خدا مرا به عنوان بنده خودش مورد لطف و رحمت خودش قرار داده، این قرآن را برای راهنمایی من فرستاده، برای اینکه نقشه زندگی من باشه، برای اینکه بر اساس آیات قرآن کریم من بتونم این دنیا رو تبدیل کنم به مزرعه آخرت. شروع میکنم با قدرتی که خدا به من داده است، خدایی که رحمان و رحیم است، قرائت این سوره را، خواندن این سوره را، تدبر در این سوره را و عمل کردن به مضامین آیات این سوره را. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خدا عالم است، خدا قادر است، خدا میدونه نیازهای من چیه، خدا من رو مورد حمایت خودش قرار داده، هم حمایت تکوینی هم حمایت تشریعی، و لطف و عنایت او شامل حال من شده، چون او رحمان، رحیم، جواد، قادر، توانمند. الحمدلله، همه حمدها برای خداست. چرا همه حمدها برای خداست؟ چرا همه سپاسها و ستایشها و زیبایی‌ها و تحسین‌ها برای خداست؟ توی این 5 سوره‌ای که عرض شد با الحمدلله شروع شده، در هر سوره یه استدلالی آمده. اینجا می‌فرماید فاطر السماوات والارض جاعل الملائکه رسلا، همه حمدها برای خداست، چون خدا آسمان‌ها، یعنی همه کهکشان‌ها رو، آسمان‌ها که می‌گیم یعنی همه اون چه که در عالم هستی هست، ول ارض و این کره زمین ما رو فاطر هست. فاطر عرض کردم یعنی اینها رو از عدم آفریده، فقط خلق نیست، فقط خالق آسمان ها و زمین نیست، چون جایم داریم خلق السماوات و الارض، بدیع السماوات و الارض، فقط بدیع بداعت نیست، فقط خلقت نیست، بلکه فاطر هم هست، یعنی اینها رو از هیچی آفریده، از عدم اینها رو به دایره وجود آورده خدا، و همینطور ملائکه را آفریده است، و ملائکه رو که آفریده، غیر از اینکه ملائکه را آفریده، جاعل الملائکه رسولا، ملائکه رو به عنوان رسولان و فرستادگانی از جانب خودش قرار داده است. ملائکه و فرشتگان در خدمت انسان ها هستند. اگر انسان ها بخوان به سمت خدا حرکت بکنند در مسیر صراط مستقیم، ملائکه کمک می کنند، برخلاف ابلیس و شیاطین که اونها مانع تراشی می کنند، مانع ایجاد می کنند. جالبه که بعضی از محققین اومدن واژه‌های مربوط به ملائکه و مشتقاتش رو و همینطور شیطان و مشتقاتش رو به لحاظ آماری هم شمردن و اعلام کردن که اینها مثل هم به تعداد هم به کار رفته، 88 اونور 88 اینور با مشتقات، بدون مشتقات هر کدوم 66 بار به کار رفته، مثل دنیا و آخرت که مساوی هم تعدادشون هست در قرآن، یا مثل شب و روز، یا مثل بعضی آمارهای دیگه‌ای که گفته. البته حالا اینها امور سلیقه‌ای هست، من نمیخوام که مطلبی رو نسبت بدم، ولی از نظر به هر حال آمارها جالبه، چیزهای زیباییه. ملائکه‌ای که از قدرت‌های مختلفی برخوردارن با توجه به مأموریت‌هایی که دارن، قدرتشون متفاوته. اولی اجنحه، صاحب بالهایی هستند، نه بالهای مادی، چون ملائکه که جنس مادی نیستن، مجردن. منظور یعنی دارای قدرت هستند. تو فارسی هم ما میگیم، گاهی مثلا میگیم که بلو بال و پر فلانی رو زدن، یعنی قدرتش رو ازش گرفتن مثلا، یا میگیم دستش بسته است، یعنی قدرتی نداره. بال هم در مورد فرشتگان به معنای قدرته. دو تا بال، سه تا بال، چهار تا بال. یزید فی الخلق ما یشاء، البته خداوند در آفرینش خودش هرچی رو که مشیتش اختزا بکنه میتونه اضافه بکنه، بیفزاید. آسمان ها رو آفریده، زمین رو آفریده، ملائکه رو آفریده، هر موجود دیگری رو هم که بخواهد میتواند بیافریند. چرا؟ ان الله علی کل شیء قدیر، چون خدا بر هر کاری توانا هست. اینا مثاله که برای شما ذکر کردیم که خدا آسمان ها و زمین و ملائکه رو آفریده. مخلوقات خدا منحصر به اینها نیست، خدا هر چه که بخواهد میتواند بیافریند و بیفزاید به این آفریده ها و مخلوقات خودش، چون که بر هر کاری خدا تواناست. خب این مقدمه سوره بود. خدا از عدم موجودات رو آفریده است و می آفریند و هیچ محدودیتی هم در برابر قدرت او نیست، و ملائکه رو هم آفریده، آسمان ها و زمین رو هم آفریده، برای اینکه اینها بخشی مددکار شما باشن در مسیر حق و حقیقت. پس یکی از نعمت هایی که خدا برای ما انسان ها آفریده همین فرشتگان هم که ما رو کمک میکنن در جهت خیر و صلاح ما. حالا در اولین بسته آیاتی که داریم بحث از نعمت های خدا هست. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو فانا توفکون. ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها یه قاعده است، یعنی اگر خدا در خزائن خودش رو به روی شما مردم باز کنه و بخواد که از رحمت او برخوردار بشید، هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه که مانع شما بشه. و اگر هم در خزائن رحمت خودش رو خدا ببنده، هیچ کس نمیتونه به شما کمک بکنه که از اونها استفاده بکنید. پس مردم، شمایید و خدا، فقط دستتون تو دست خدا باشه، بچسبید به یاد خدا باشید، فقط خدا. از بت‌پرستی، از شرک، از این که به این و اون رو بزنید، از این که چشمتون به این و اون باشه، از اینا خودتون رو جدا کنید. فقط خدا. خدا کاری رو که بخواد بکنه کسی نمیتونه جلودارش بشه. اگر نخوادم رحمتی به شما برسه، کسی نمیتونه جلوی او رو بگیره. ما یفتح الله للناس من رحمتن، اون چرا که بگشاید خدا برای مردم از رحمت خودش، فلا ممسک لها، بازدارندهی برای اون رحمت نیست، کسی نمیتونه جلوی رحمت خدا رو بگیره. خدا اراده کرده یه لطفی به شما بکنه، مهربانی به شما بکنه، رحمتی نعمتی به شما بفرسته، کسی نمیتونه جلوی اینو بگیره. و ما یمسک، و اگه خدا چیزی رو باز بدارد نخواد که به شما برسه، فلا مرسل له من بعده، هیچ کس نمیتونه که اون رو بفرسته برای شما پس از اون که خدا مانع رسیدن اون نعمت به شما شده. چرا؟ چون که خدا عزیز حکیمه. عزیزه یعنی ابرقدرته، یعنی شکست ناپذیره، کسی نمیتواند بر خدا غلبه بکند. لذا چیزی رو که خدا بخواد اون انجام میشه. منتها فرق خدا و فرق ابرقدرتی خدا با ابرقدرت‌های دیگه اینه که خدا از این قدرتش سوء استفاده نمی‌کنه. حکیم هم هست، این قدرتش رو حکیمانه مورد استفاده قرار میده. یعنی اگر نعمتی به کسی میدهد روی حساب و کتابه، و اگر هم رحمت خودش رو از کسی باز میدارد اینم روی حساب و کتابه. گتره‌ای نیست، دلبخواهانه نیست، غیر عادلانه نیست، بلکه حکیمانه و عادلانه هست. لذا خطاب میکنه، میگه یا ایها الناس، ای مردم، اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت های خدا رو که بر شما فرستاده شده اینا رو بیاد بیارید. اگر همین خورشید نباشه، یه لحظه فکر کنید با خودتون، خورشید نباشه ببینید چه اتفاقی میفته، هوا نباشه شما تنفس بکنید، شب و روز نباشه، این نظم عالم به هم بخوره. اگر همین آفرینش زن و مرد به این شکل متعادل نباشه، اگر غذایی که میخورید نباشه، اگر بارون نیاد، فکر کنید رو هر نعمتی که دست میخواید بگذارید دست بگذارید، نبود چیکار میکردید شما؟ خب یاد این نعمتهای خدا باشید، خداست که داره این نعمتها رو به شما میده. چرا بیاد خدا نیستید؟ چرا ناشکری میکنید؟ چرا ذاکر نیستید؟ چرا از غافلان هستید؟ یا ایها الناس، نگفته یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، ای مردم، و هر دین و طایفه‌ای که هستید، بی دین هستید، با دین هستید، هرچی، ای ناس، ای مردم، بیاد بیاورید نعمتهای خدا را بر خودتان. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض، آیا آفریننده ای جز خدا روزی میدهد شما را از آسمان و زمین؟ بارانی که از آسمان میباره، خورشیدی که از اون بالا میتابه، زمینی که این پایین زنده میشه، محصولی که میکارید آب میخوره، آفتاب میخوره، محصول خوبی برداشت میکنید. پس برسید به توحید، بگید لا اله الا هو، هیچ معبودی، هیچ معشوقی، هیچ کسی که شایسته عبادت باشد جز او نیست. سر در برابر طاغوت ها نسایید، از نظام سلطه نترسید، از شیاطین نترسید. فانا توفکون، با این همه لطف و محبت خدا شما چطور راه رو اشتباهی میرید؟ چطور واژگونه حرکت میکنید؟ چطور باز به بت ها رو میکنید؟ توفکون از افک دیگه، یعنی چطور گرفتار وارونه عمل کردن میشید؟ باید خدا رو عبادت کنید، مشرک میشید، بت‌ها رو عبادت میکنید. چطور از راه حق بر میگردید به راه باطل میروید؟ فنا توفکون، کجا دارید میرید؟ چرا باطل؟ چرا راه حق رو پشت سرتون گذاشتید دارید میرید به راه باطل؟ و این یکذبو که فقط کذبت رسول من قبلک و الالله ترجع الامور، چرا پیغمبر رو تکذیب میکنید؟ این هم نعمت خداست، براتون رهبر فرستاده، براتون قرآن فرستاده. خب اینجا خدای متعال به پیامبر خودش تسلای خاطر میده، دلداری میده به پیغمبر خودش، ای پیغمبر اگه اینها تو رو تکذیب میکنن، بدان که پیامبرانی رو که پیش از تو بودند، اون پیامبران هم توسط اقوامی در عصر و زمان خودشون تکذیب شدند. تو اولین پیامبری نیستی که مردمی از اقوامش، از جنس خودش، اینا رو تکذیب میکنن. نه، پیامبران قبلی هم مورد تکذیب بعضی از مردمان واقع شدن. ولی نگران نباش، و الالله ترجع الامور، همه امور به سوی خدا بازگردانده میشه. هم شما به مؤمنان، هم این مشرکان و تکذیب کنندگان شما، همه روز قیامت که بشه در محضر خدا خواهید بود و خدای متعال از اینها خواهد پرسید: یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. ای مردم، این دومین یا ایها الناسیه که داریم، یکی در آیه سوم بود، فرمود یا ایها الناس اذكروا نعمت الله علیکم. حالا دوباره میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، ان وعد الله حق، بدانید، مطمئن باشید که وعده های خدا حقه، وعده خدا حقه. اگه خدا میگه که الالله ترجع الامور، این حقه. اگه خدا از قیامت صحبت میکنه، قیامت حقه. هر وعده ای که خدا میده حقه. مبادا فراموش کنید، مبادا با بی توجهی از کنارش رد شید، مبادا گرفتار دنیا بشید، که اگر کسی وارد دریای دنیا شد، غرق میشه. وارد کشتی نجات بشید که به اندازه نیاز از این دنیا استفاده بکنید و دنیا رو تبدیل کنید به مزرعه آخرت. مواظب شیطان باشید، شیطان دشمن شماست. دشمن دشمنی میکنه، حواستون جمع باشه. یا ایها الناس ان وعد الله حق، ای مردم، بدانید که وعده خدا حق است. پس مبادا مغرور کند شما را، مبادا بفریبد شما را زندگانی دنیا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، زندگانی دنیا شما رو فریب نده. سرگرم دنیا نشید که قیامت رو فراموش کنید، آخرت رو فراموش کنید. دنیا اصل نیست، دنیا مزرعه آخرته. دنیا شبیه رحم مادر برای کودک. کودک در رحم مادر بنا نیست که همیشه بمانه. بناست که اونجا خلقتش تکمیل بشه، پا بذاره به این دنیا. حالا قراره اینجا شما کار کنید، فعالیت کنید، تلاش بکنید، تزکیه کنید، تهذیب بشید، آموزش ببینید، خدا رو عبادت بکنید، تا روح شما در رحم دنیا پرورش پیدا بکنه و با روح سالم و کمال یافته ای وارد برزخ بشید. لا یغرنکم بالله الغرور، غرور مبالغه غروره، و فریب ندهد شما را به خدا غرور. بعضی هم گفتن اینجا غرور منظور شیطانه، یعنی شیطان فریبنده. حالا چطور شیطان ممکنه که ما رو فریب بده؟ ببینید، اینا رایجه دیگه. یه وقت انسان میگه که، یا بعضیا میگن به انسان که آه خدای غفور کریم مهربان، حالا مونده که ما رو مجازات بکنه. نه بابا، خدا بزرگتر از این حرف هاست. این گناهانی که ما میکنیم چیزی نیست اینها. ببینید، بله خدا از ما حمایت میکنه اگر که ما پیش خدا باشیم. مثل این که ما میگیم که پدر و مادر از بچه حمایت میکنن، اگر بچه پیش پدر و مادر باشه. اما اگر دشمن بچه رو از پدر و مادر دزدیده باشه، برده باشه، این پدر و مادر چجوری حمایتش کنن؟ اگر تو رو شیطان دزدیده برده، تو اصلا دست تو از دست خدا جدا کردی، با شیطان هم سفر شدی، هم کلام شدی، همراه شدی، شدی عضوی از حزب شیطان. خب تو با سوت شیطان حرکت میکنی، اصلا دیگه در پیش خدا نیستی که خدا بخواد کمکت بکنه. بعد انسان پیش خدا باشه، بله، بعد خدا کمکش میکنه. فریب ندهد شما را نسبت به خدا غرور شیطان یا اون موجود فوق‌العاده فریبکار. چرا؟ چون که شیطان برای شما دشمن است. این برای اینکه تاکید بکنه و انحصار رو برسونه میگه ان شیطان لکم عدو، در حالی که به طور طبیعی باید میگفت ان شیطان عدو لکم، ولی میگه لکم عدو تا تاکید بکنه بر مطلب. فاتخذوه عدو، پس شما هم شیطان رو به عنوان دشمن خودتون انتخاب بکنید و اتخاذ بکنید و اعلام کنید. آدم که با دشمن خودش که هماغوش نمیشه که، آدم با دشمن خودش که پیوند دوستی و رابطه برقرار نمی کنه. نماید او حزبه، شیطان فرا میخواند حزبش را، اعضای گروه خودش را، لیکونو من اصحاب سعیر، تا اونها بشن از یاران آتش سوزان، از یاران دوزخ. شیطان برای خودش هم حزبی پیدا میکنه تا جهنم رو پر کنه از اینها، چون سوگند خورد که من اینها رو گمراه خواهم کرد، اغوا خواهم کرد. الذین کفروا، آنان که کافر شدند نسبت به حقایق الهی، نسبت به انبیاء الهی، نسبت به قرآن کریم، نسبت به توحید، اینا رو نادیده گرفتند، انکار کردند، لهم عذاب شدید، برای اونها عذاب شدید خواهد بود، همون نتیجه عملشونه. اما آنان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته کنند، برای اونهاست آمرزش و اجر بزرگ. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا کسی که آراسته شده است برای او زشتی کارش، فرآه و حسنا، پس این کار زشت خودش رو حسن و زیبا میبینه، یک چنین کسی مانند کسیه که اینطوری نیست؟ ببینید، یه وقت انسان گناه میکنه، کار بد میکنه، اما متاسفانه وقتی شما بهش میگی که نکن این کار بد رو، کار بد خودش رو توجیه میکنه، به نحو زیبا میبینه. مثلا میگی حق مردم رو نخور، میگه همه میخورن، اگه من نخورم یکی دیگه میخوره. میگی دروغ نگو، دروغ بده که، میگه همه دروغ میگن. میگه خب چرا خلف وعده میکنی؟ میگه همه خلف وعده میکنن، الان که نمیشه به وعده وفا کرد. خلاص هر ایرادی بهش میگیری یه چیزی میگه، این قبول نمیکنه که داره کار بد میکنه، این کار بد خودش رو زیبا میبینه، این خیلی بده دیگه. این کسی که حقیقت رو نادیده میگیره، حالا در اصطلاح قرآن کافره، کافر یه موجود شاخ و دمداری نیستا، یعنی هر کس که حقیقت رو میپوشانه این میشه کافر دیگه. کافر یعنی پوشاننده حق و حقیقت، خب، نه یعنی کافر کسی که میگه من مسلمان نیستم، نه، ممکنه مسلمان باشه ولی کافر باشه دیگه، حق و حقیقت رو نمیبینه، میپوشونه حقایق رو. ما یه کفر به معنای لغوی هم داریم، ممکنه کافر به معنی ناسپاسی باشه بعضی جاها، بعضی جاها هم بله کافر ممکنه به معنای ملحد باشه، به معنای مشرک باشه. به هر حال کسی که عمل بد خودش رو زیبا میبینه، این مثل کسی که عمل بدش رو بد میبینه نیست، اینا با هم فرق دارن. اون کسی که عمل بدش رو بد ببینه، شما هم بهش تذکر بدی بر میگرده دیگه. ادامه آیه جواب نداده ها، جواب گذاشته به عهده خود ما. افمن زین له سوء عملهی فرآه حسنا، آیا کسی که عمل بدش براش زیبا جلوه داده شده، آراسته شده، شیطان این رو براش زیبا جلوه داده، دوست بدی که داره این رو براش زیبا جلوه داده، فرآه حسنا، معتاد به مواد مخدر، هرچی بهش میگه آقا بده، نکن این کار رو، میگه نه خیلی عالیه، خیلی چنینه چنانه بلان، کار بد رو زیبا میبینه و توجیه میکنه. آیا این مانند کسی که این کار رو نمیکنه؟ معلومه دو گروه هن دیگه، دو دستن، یکی کافره یکی مؤمن دارای عمل صالحه، مثل هم نیستن. و ان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، اون که کافره اون که عمل بدش رو خوب میبینه این گرفتار زلالت شده، و اون که اهل ایمان و عمل صالحه خب اون گرفتار هدایته، و خدا همون چیزی رو برای ما میخواد که ما خودمون برای خودمون میخواییم دیگه، چون ما مختار هستیم. کسی که گمراهی رو انتخاب میکنه خدا هم براش گمراهی رو مقدر میکنه، کسی که هدایت رو میپسنده و انتخاب میکنه خدا هم براش هدایت رو مقدر میکنه. خدا گمراه میکند هر کسی را که یشا، دو جور اینا معنا شده، یعنی هر کسی که بخواهد گمراهی را، یا بگیم هر کسی که مشیت خدا اختزا کنه، که باز مشیت خدا حکیمانه هست، گتره ای نیست، و هدایت میکند کسی را که بخواهد. پس ای پیامبر تو ناراحت نباش. پیامبر خیلی قصه میخورد که چرا اینها مسیر هدایت رو رها کردن و چسبیدن به مسیر کفر و شرک. میگه ای پیامبر تو ناراحت نباش. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. این هم بوده حسراتن علیهم، که باز برای تاکید شده علیهم حسراتن. حسراتن اینجا مفعول الله، یعنی دلیل کار رو بیان میکنه. به سبب اندوهی که میخوری، به سبب حسرتی که میخوری، مبادا که جان خودت رو در این راه از دست بدی. فلا تذهب نفسک، یعنی از دست نره جانت، علیهم، برای اینها، حسراتن، به خاطر حسرتی که میخوری. ما تو فارسی میگیم اینقدر مثلا حرص نخور که جان خودت رو از دست میدی. بر چی حرص میخوره پیامبر؟ پیامبر که بر مال دنیا که حرص نمیخوره، حرص میخوره بر اینا که چرا اینا حرف حق رو گوش نمیدن، چرا اینا دارن خودشون رو جهنمی میکنن، چرا اینها بهشتی نمیخوان بشن، چرا نمیخوان قرآن رو قبول کنن، وحی رو قبول کنن. ان الله علیم بما یصنعون. ای پیامبر تو مطمئن باش که خدا دانا هست با آنچه اینان میکنند. پرونده اینا پیش خدا ثبت و ضبط میشه. خب حالا از یک منظر دیگری باز بحث آیات تکوینی رو پیش میکشه خدای متعال، و اینکه ما همونطور که عالم تکوین رو با باران زنده میکنیم، زمینهایی رو که مردن زنده می کنیم، شما رو هم با وحی زنده می کنیم. منتها همونطور که زمینی که مساعد نباشه باران براش فایده ای نداره، آدمی هم که جانش رو مساعد نکرده باشه پیام وحی براش فایده ای نداره. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باید ما ظرفیت پذیرش وحی رو در خودمون به وجود بیاریم. باید بخوایم که آدم خوبی باشیم. مثل اون زمینی که میگیم باید زمیندار و صاحب زمین باید شوره ها رو از زمین خودش دور کرده باشه. باید زمین رو مستعد بکنه که وقتی باران میاد، باران براش مفید فایده بشه. والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور. ای مردم، خدا همون کسیه که فرستاد بادها را. بادها اومدن چیکار کردن؟ فتثیر و سحابن، این بادها بودن که به حرکت در آوردن ابرها را. فسقناه الى بلد ميت، ما سقنا راندن، ما حرکت دادیم اون ابر را به سرزمینی که مرده بود از بیابی، خشک شده بود از بیابی. فاحیینا به الارض، به کمک اون باران اون زمین را زنده کردیم. بعد موتها، بعد از اینکه زمین خشک شده بود، لم یزرع شده بود، اینو زندهش کردیم. کذالک النشور. مردم قیامت هم همینطوره، برانگیختن شما از قبرها هم همینطوره. شما چند سباهی میمیرید ولی من دوباره شما رو زنده می کنم. برای من زنده کردن مردگان کار سختی نیست، همونطور زمینی رو که می میره من زنده می کنم. من کان یرید العزه فلله العزه جمیعا الیه اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. خب بعضی از مشرکان میگفتن ما که سراغ بت‌ها میریم برای اینه که بت‌ها مایه عزت و آبروی ماست، اینا نماد ماست. این آیه اونا رو جواب میده، میگه که عزت میخواید شما؟ عزت همش پیش خداست، یک ذره‌ش هم پیش غیر خدا نیست. پیش غیر خدا یک ذره از عزت هم وجود نداره. اگه عزت میخواهید، اگه قدرت میخواهید، اگه یه قدرتی میخواهید که اصلا هیچ کس نتونه بر شما مسلط بشه، اگه میخواهید شکست ناپذیر باشید، اگه میخواهید ابرقدرت باشید، باید به خدا متصل بشید، دستتون رو تو دست خدا بگذارید، باید از یاد خدا غافل نشید، چون همه عزت اینجاست. تو اون آیه دیگه میگه همه قدرت و قوت اینجاست. فلله العزت و جمیعا داریم، فلله القوت و جمیعا هم داریم، و اون آیه رو هم داریم که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. همه عزت بر خداست، برای خداست، در اختیار خداست. از خدا سرایت میکنه به پیغمبرش و به مؤمنین. شما به خدا متصل بشو، شما عزتمند میشی. از بت و طاغوت و ابلیس و نظام سلطه و اینها عزت در نمیاد ها. مبادا فریب بخوری، مبادا اشتباه بکنی. ببینید اوجش اینه، میشی فرعون دیگه. فرعون چه عزتی پیدا کرد؟ چند روزی، چند سباهی اونجوری غرق شد. اصل عزت برای قیامته، اصل عزت برای قیامته. امام حسینه که عزیزه، هیهات من الذله قد رکز بین اثنتین، بین السلت، بین الذلت و السله، یا بین السلت و الذله، هیهات من الذله. من کان یرید العزه، هر کسی که عزت میخواهد بداند، این یه قاعده راهبردیه، بداند فلله العزت جمیعا، همه عزت برای خداست، مخصوص خداست، هیچ جای دیگه نمیتونی پیداش کنی. الیه یسعد الکلم الطیب، کلمات و سخنان پاک به سوی او بالا میرود. این حرفای شرکالود چیه شما میگی؟ حرفای شرکالود چیه میگید؟ بیایید مناجاتهای خوب، دعاهای خوب، چیزایی که خدا در قرآن به شما گفته، بیایید با خدا میخواید حرف بزنید. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اجیب دعوة الداع اذا دعانه، فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. ای پیغمبر، بندگان من وقتی از تو سوال میکنن در باره من، اونا رو به سوی من راهنمایی بکن، بذار بیان پیش من. اینی قریب، من نزدیکشونم، صداشون رو میشنوم، جواب سوالشون رو میدم. الیهی اسعد الکلم الطیب، حرفهای پاکه که به سوی خدا بالا میره، پس حرفهای پاک بزنید. کلمتون طیبه که شجرتون طیبه و العمل الصالح یرفعه. میخواید بالاتر بره این کلام طیب، عمل صالح، کار شایسته، یرفعه بالا میبرد اون کلمه های پاک را و شخصی که این کلمه های پاک رو داره ارائه میکنه. شما کلمه پاک به کار ببر، درست با خدا مناجات بکن، صحیفه سجادیه رو باز کن، مناجات های صحیفه سجادیه رو بخون، دعای کمیل رو باز کن بخون، مناجات خمسه عشر باز کن بخون، مناجات شعبانیه اینا رو بخون، دعایی که در این کتب ادعیه آمده اینا رو بخون، ببین بالا میری یا نه. این کلمات پاک بالا میره، عمل صالح هم تو رو بالا میبره، همون کلمات پاک رو بالا میبره. و ای پیامبر، خدا میداند که اینها دارن طراحی های بدی میکنن، میخوان علیه تو طراحی کنن، میخوان تو رو ترور کنن، علیه تو توطئه میکنن. اینا رو خدا میدانه و به حساب اینها میرسد. والذین یمکرون السیئات، کسانی که مرتکب طراحی های بد میشوند، طراحی هایی که گناه سیئه هست، سیئات بده، علیه پیغمبره، علیه اسلامه، علیه قرآنه، علیه مسلمان هاست، جنگ های رسانه ای راه میندازن، جنگ های غیر رسانه ای، جنگ نرم، امثال اینها، لهم عذاب شدید، برای آنان است عذابی سخت و مکر و اولائکه و یبور، طراحی اونها هم از بین می رود. خدا نمیگذاره که طراحی مشرکان و کافران علیه مؤمنان به نتیجه برسه. و مکر و اولائکه یعنی و طراحی آنان، هو یبور، تباه میشه، یبور یعنی تباه میشه، از بین میره. شما مؤمن باشید، شما اهل صبر و صلات باشید، شما اهل استقامت باشید، شما شیطان رو دشمن خودتون بگیرید، شما مغرور به زیور و زینت دنیا نشید، بله، شما اهل کلام طیب باشید، شما اهل عمل صالح باشید، ما نقشه دشمنان شما رو علیه شما خونسا میکنیم. همطور هم که شد دیگه، مشرکان ساقط شدن دیگه، مشرکان هیچ کدوم از طرحایی رو که علیه پیغمبر داشتن نتونستن به اجرا بگذارن، که میخواستن آخرین حربشون و طراحیشون این بود که بریزن پیغمبر رو شهید کنن، خب نتونستن دیگه. این سوره هم که سوره مکیه، اشاره داره به طراحی‌هایی که اونها علیه پیغمبر میکردن. بعدم که در جنگ بدر، اولین جنگی که اتفاق افتاد، بیش از 70 نفر از اینها کشته شدن، عذاب شدید مگه غیر اینه دیگه. این عذاب هم در دنیاست هم در آخرت دیگه. الله خلقکم من تراب، ای مردم خدا آفریده از شما را از خاک، ثم من نطفه، سپس از نطفه، غذایی که میخورید از خاک دیگه، با واسطه گندم میکارید، سبزی میکارید، میوه فلان و اینا، همه از خاک تغذیه میکنه دیگه. میخورید اینها رو، نطفه میشه، از نطفه این بچه به عمل میاد، بزرگ میشه بچه. خب تو همین فکر کنید، دست خدا رو میبینید دیگه، چطور چون این چیزی ممکنه جز لطف خدا. ثم جعلکم ازواجا، آنگاه قرار داد برای شما همسرانی، ازواجی، اصنافی، انواعی. همه موجودات روی عالم زمین میبینی جفتن، نر و ماده هستن. و ما تحمل من انثا، هیچ موجود مؤنثی باردار نمیشود مگر اینکه خدا میداند. ولا تدع الا بعلمه، هیچ موجود ماده ای وضع حمل نمی کند مگر اینکه خدا میداند. و ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، به هیچ کس عمر دراز داده نمی شود، به هیچ سالمندی، به هیچ معمری عمر دراز داده نمی شود و از عمر هیچ کس چیزی کم نمی شود، الا فی کتاب، مگر اینکه اینا همه در یک کتابی ثبت و ضبط طبق اراده خدا. و ان ذالک علی الله یسیر، باب نداره، ان ذالک علی الله یسیر. و دلیلش هم این کارا برای خدا آسونه، فکر نکنید اینا برای خدا سخته، نخیر، اینا تا تماماً برای خدا آسان هست. پس بیاد نعمتهای خدا باشید، مواظب دشمن باشید. نکات راهبردی بسیار مهمی در این آیاتی که خوندیم مطرح شد. توجه به نعمتهای خدا باعث میشه محبت خدا در دل ما تقویت بشه و باعث میشه که ما بفهمیم که ما هیچی از خودمون نداریم، همه چیز ما از خداست. از آفرینش ما تا حیات ما تا ممات ما، و اینکه سرگرم دنیا نشیم، اینکه بدانیم وعده خدا حق، قیامت در پیشه، ابد در پیشه، مغرور نشیم، فریب‌های شیطان رو نخوریم، بدانیم که شیطان دشمن ماست، ما باید او رو به عنوان دشمن خودمون در نظر بگیریم، عضو حزب شیطان نشیم، جزء اهل ایمان و عمل صالح باشیم. اگر عزت می‌خواهیم، عزت رو در مسیر الهی به دست بیاریم، به پیامبر بپیوندیم، به قرآن بپیوندیم. خب این چند تا آیه‌ای که راهبردی بودن، جنبه یعنی راهبردی قوی تری داشتن، من یه بار دیگه می‌خونم. الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا. چرا؟ ان الله علی کل شیء قدیر. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده. چرا؟ و هو العزیز الحکیم. یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا الله. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید و مکر اولئک هو یبور. خدایا همه ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا همه ما رو مورد لطف خودت، رحمت خودت، مغفرت خودت، اجر کبیر که فرمودی، عمر با برکت قرار بده. خدایا ما رو از دامهای شیطان محافظت بفرما. خدایا نگذار فریفته دنیا بشیم. خدایا نگذار عضو حزب شیطان بشیم. خدایا پیوسته نعمتهای خودت رو بر ما نازل بگردان. خدایا ما رو از غفلت نسبت به نعمتهای خودت برحذر بدار. خدایا ما را در مسیر صراط مستقیم و هدایت خودت قرار بده. خدایا به ما عزت ببخش، ما را عزیز بدار، هم در دنیا و هم در آخرت. خدایا ما را، زبان ما را به کلمات پاک بکشا و رفتار ما را به عمل صالح مزین بفرما. خدایا ما رو از عذاب قیامت و مکر دشمنان مسئول و محفوظ بدار. مکر دشمنان امت اسلامی، مستضعفین جهان، به خودشون برگردان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، به پیامبر تو و رهبران الهی اقتدا کنیم. خدایا قرآن کریم را نور قلب و زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.